و این منطقه به خاطر اینکه اولین منطقه آزاد ایران بوده، کارهای خیلی زیادی اونجا انجام شده و خدمتتون عرض کنم که بیشتر مردم برای این به کیش سفر میکنن که خریدای لوکس و تفریحات لوکسی داشته باشن. ما توی جزیره تفریحات زیادی داریم، یعنی کسانی که اونجا مراجعه میکنن، حالا این تفریحات شامل اسکی روی آب میشه، غواصی میشه، جت اسکی، گشت با قایق تندرو، گشت دور جزیره هست، آکواریوم‌های شناور هست، پاراسل، ماهیگیری، اسکای بورد، شاتل، موتور سواری و تنوع خیلی زیاد داره لحاظ تفریحات. در کنار این ما موسیقی محلی خیلی خوبی داریم که معمولا چه روی کشتی ها و روی آب و چه توی رستوران ها و یا تالار ها اونجا اجرا میشه، موسیقی های زنده بندری و با حضور مردم و تقریبا اکثر خواننده های معروف ایرانی که حالا جایگاه جهانی هم دارن توی کیش معمولا کنسرت اجرا میکنن. علاوه بر طبیعت گردی، تقریبا به خاطر شرایط آب و هوایی که اونجا داره، هم درجه حرارت خیلی بالایی داره، دمای خیلی بالایی داره و هم رطوبت خیلی بالایی داره، تقریبا توی فصل تابستون زیاد جذب گردشگر نداریم. البته با جشنواره‌ای که اونجا اجرا میشه یه مقداری از این گردشگرها رو ترغیب میکنم به خاطر ارزان بودن سفر، به خاطر شرایط آب و هوایی که توی تابستون داره. و ما تقریبا برای بحث گردشگری از همه مراکز استان که نه، ولی از بیشتر استانهای اصلی مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، تبریز، خدمتتون عرض کنم از بندرعباس، از اهواز پرواز مستقیم به کیش هست و یه فرودگاه بین‌المللی خیلی مجهز داره که ورودی از کشورهای همسایه هم ما خیلی زیاد داریم، از عراق داریم، از بحرین داریم، از امارات، از دوحه قطر، از آذربایجان، از کشور تاجیکستان که امسال حالا پروازش اوکی شد که پرواز مستقیم از دوشنبه به جزیره کیش و از جزیره کیش به دوشنبه داشت.
من رقصی خوش از خیالی تو آموختم، جان آموختم، یار آموختم، قد نودلی خامی بالای لبی خامی، مرغی بیلک کن در قفسی عشقی تو فنده، رفتاری تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کبی های تو باشم، مایی با تو باشم، مایی با لبینن شکر خواهی تو باشم. در سنگ سیاه حلیف کشم نمایم، شاید که نگاری من لبی با مایم، در گرد و نایی و بپاشم دامیه، شاید که بابا، شاید که بابا نیدانه در دام آید، الله آید، بیله آید، قد نودلی خامی بالای لبی خامی، مردی دیلکم در قفصی مشتی تو بنده، رفتاری تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی پای تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبیلن شکر خای تو باشم. چشمت عجب است، مدای چشمت عجب است. هر کس که تو را دیدی نسوزد عجب است. بلبل با قفس قفس میانی آتشه، بلبل سوزده بلبل سوزد قفس نسوزد عجب است. جانم عجب است، ای وای عجب است. تک نودگی خامی بالای لبی خامی، مرغی یکان در قفسی عشقی تو بنده، رفتاری تو فنده. عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کپی های تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر های تو باشم.
خب امیدواریم سفر به شما خوش گذشته باشه و لذت برده باشید. این برنامه همینجا به پایان رسید و در برنامه بعدی هم با هم به یک نقطه دیدنی دیگه از ایران سفر میکنیم. شاد و سربلند باشید. پیشا پیش سال نو مبارک و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
از آن گروه سرکرده جعفر بود. او را پیامبر با برخی حوادث آشنا ساخته بود و کلامی چند به وی آموخته بود تا به وقت ضرورت به کار گیرد. از آن گروه که به سوی حبشه می رفتند، هیچ کس نمی دانست پیامبر چه در گوش جعفر زمزمه کرده بود.
جعفر آنگاه که به خانه باز آمد، از آن چه نزد نجاشی گذشته بود هیچ نگفت. اما من در آبی چشمانش آرامش دریایی پس از طوفان را دیدم و نگاهش را همچون مرغی رها شده از دام. در خلوتش نشسته بود و زانوان در بغل گرفته به ناکجایی خیره مانده بود. از جا برخاستم و به نزدش رفتم. جعفر، از چیست که پریشانی؟ مگر نه اون که از دریای پرتلاتون به ساحل امن و نجات رسیده ای؟
همسرم، اسما، هرچند که لطف پروردگار من و تو و هم قطاران مهاجر ما را از بند مشرکان قریش رهانید، اما تو بگو، آیا نباید دلنگران عموزادم پیامبر و برادرم علی باشم که تیر ستمکاری نادانان سینه هایشان را هنوز هدف می گیرد؟
من نیز در کنارش نشستم، زانوان در بغل گرفته، غمگین آنان که در مکه مانده بودند.
یهود خیبر اشک غم از دیده بر دامان می ریختند و حسرت آن روز را در دل داشتند که پیامبر با صدای رسای علی پیام تسلیم و اسلام برایشان فرستاده بود. ای اهل خیبر، زبان به قبول اسلام بگشایید تا شریک جان و مال مسلمانان باشید و آنچه دارید نزد خود نگاه دارید، اگر نه پس دست به تسلیم بالا برید تا در پناه مسلمانان باشید و باز آنچه دارید برای خود نگاه دارید، و جز اینها افسوس که راهی نمی ماند مگر جنگ. زنگ صدای علی یهود بیدار شده از خواب را به آه و افسوس افکنده بود. پس هر یک از ایشان هرگاه که دیگری را می دید نغمه سرزنش ساز می کرد و به آهنگ غم سرود اندوه می خواند.
چه می شد اگر پیام پیامبر مسلمانان را قربانی غرور خود نمی کردیم؟
افسوس که سربلندی را ارزان فروختیم و اصالت را گران خریدیم.
غم دلاوران کشته بود، اندوه نخل‌های سرشکسته خیبریان را خانه نشین کرده بود. در و دیوار خانه‌ها رنگ خاک گرفته بود و خاکستر. یهود در قلعه‌ها از شکست خود ترسان بودند و مسلمانان در اردوگاه شادمان از پیروزی، اما همه در انتظار فرمان پیامبر تا آینده قوم خطا پیشه را رقم زند. پیامبر از خیبریان نه اسیر گرفت و نه خونی به زمین ریخت، حتی از زمین‌های ایشان چیزی بر نداشت. تنها نیمی از درآمد سالانه خیبر را از ایشان خواست و بدین بها ایشان را زیر چتر حمایت جا داد. این گونه جوانمردی پیامبر یهود را شریک شادمانی مسلمانان کرد. نسیمی که از جانب نخلستان می‌وزید این بار برای مردم خیبر بوی خوش گل‌ها را برمغان آمد. روزی از روزها که سپاه مسلمانان هنوز از خیبر نکوچیده بود خبری نزد پیامبر آوردند.
مردی نه از اهل مدینه، از راه مدینه آمده است که بیتاب دیدار شماست.
پیامبر به آن سو نگریست که یاران نشان دادند. پس قامت جعفر بن آگاه در قاب چشم پیامبر جا گرفت. پیامبر پس از سالها دوری نگاه گیرا و چشمان زیبای عموزاده اش را باز شناخت. به استقبال او پیش دوید و او را در آغوش مهربانی کشید. نمیدانم جعفر، به آمدن تو از سفر خوشحال ترم یا به گشایش خیبر به دست برادرت. همراه پیامبر در آن روزهای نخست دعوت دو برادر به نماز می ایستادند در برابر چشمان حیران قریش. در آن روزهای سخت تنهایی آن دو مایه دلگرمی پیامبر بودند و امید او، یکی نوجوان و یکی جوان، هر دو دوستدار پیامبر، یکی علی و یکی جعفر. پدرشان ابو طالب به لذت غرور به تماشای دو فرزند می ایستاد که با پیامبر می نشستند، بعد از او بر می خواستند، به رکوع می رفتند و سجده می کردند. ایشان را ابو طالب به راه پیامبر تقدیم کرده بود و آن دو یادگار عمو بودند برای پیامبر. روز خیبر روز پیروزی علی بود که دروازه را به شمشیر گشوده بود و روز سرفرازی جعفر بود که کارش را در حبشه به تدبیر به پایان رسانده بود. جعفر با همسرش اسماء و گروهی دیگر از مسلمانان چندی پیش از حبشه دل برداشته بودند تا به مدینه درآیند و بازمانده زندگی را با پیامبر سر کنند. پس رسیدن ایشان به مدینه همان هنگام شد که پیامبر و یاران به خیبر رفته بودند به قصد جنگ. جعفر مشتاق دیدار پیامبر و دلتنگ از دوری او، ماندن در مدینه را تاب نیاورد و شتابان از مدینه سوی خیبر رفت تا بیش از آن جدا از محبوبش نماند. پیامبر نیز آرزوی دیدار جعفر را داشت. این بود که پس از سالها شکیب و انتظار، آنگاه که آب چشمان پیامبر قامت جعفر را در میان گرفت، پیامبر به استقبال او پیش دوید و او را در آغوش مهربانی کشید. نمیدانم جعفر، به آمدن تو از سفر خوشحال ترم یا به گشایش خیبر به دست برادرت. نمیدانم جعفر، به آمدن تو از سفر خوشحال ترم یا به گشایش خیبر به دست برادرت. یک سال و اندی سرآمده از داستان خیبر، پیامبر آشنا کردن شامیان را با دین برنامه کار خود کرد. پس سفیر خود به نام حارث را روانه آن سرزمین کرد و نامه‌ای به دستش داد برای فرمانروای شام که از شمار قسطانیان بود و دست نشانده قیصران روم. حارث نامه پیامبر در دست پا به راه نهاد و دل به صحرا سپرد سوی شام.
کیستی ای مرد؟ از کجا میایی و قصد کجا داری؟
مرزبانان شام در آبادی موته راه را بر حارس بستند و او را نزد امیر خود بردند. حارس به امیر مرزبانان گفت:
من سفیر محمد پیامبر خدا هستم به دربار فرمان روای شام. یا راه مرا باز بگذارید یا آن که مرا تا نزد او همراهی کنید.
امیر مرزبانان شامی با حارس تندی کرد و به او کینه ورزید. مردم موته به اشاره او حارس را دست و پای بسته کشتند. خبر حارس پیامبر را دگرگون ساخت. پس مسلمانان را به گوشمالی مردم موته و مرزبانان شامی فرمان داد. چندی بعد گروهی از مسلمانان لباس سفر پوشیده و سلاح در کف در لشکرگاه گرد آمدند. پیامبر با ایشان سخن گفت تا بدانند چه باید کنند و چه نباید. مردم آن سرزمین را نخست به اسلام بخوانید، پس اگر پذیرفتند از خون حارس درگذرید، اما اگر نه به یاری خدا با ایشان بستیزید و به نام خدا با دشمنان او و دشمنان خود نبرد کنید. مباد که راهبان صومعه نشین را آزار برسانید، مباد که زنان و کودکان و کهنسالان کشته شمشیر شما شوند، مباد که درختی فرو اندازید و خانه ویران کنید. از میان شما عموزادم جعفر را به فرماندهی برمی گزینم و بعد از او زید را و باز بعد از او عبدالله رواحه را، و اگر این ستن هر سه کشته شدند خود یکی را به فرماندهی برگیرید. همان روز سپاه مسلمانان با مدینه و پیامبر وداع کرد و سوی موته به راه افتاد، در حالی که به پیشوایی جعفر فخر می‌فروخت. مرزبانان شام از فرماندار و او از قیصر روم یاری خواست برای مقابله با مسلمانان. پس پیش روی مسلمانان از سربازان شامی و رومی ده‌ها هزار تن به انتظار ایستادند.
چندی از رفتن جعفر گذشته بود که پیامبر به خانه مادر آمد. فرزندانم را نزد خود خواند و یکی یکی در کنار نشاند. دست نوازش بر ایشان کشید و از حالشان پرسید. من بر آستانه در ایستاده بودم و و خیره فرزندانم، اما نه ایشان را می دیدم و نه در خانه خود بودم. مرا خیال بر بال پرواز گرفته بود و از مدینه تا موته سفر داده بود. زمین زیر پا را می دیدم که نه رنگارنگ بود و نه زیبا. هر طرف که سر می کشیدم جز سیاهی پیدا نبود. خسته از اینها، نومید از یافتن جعفر، ناگهان به مدینه بازگشتم و بار دیگر خود را ایستاده بر آستانه در دیدم. در مقابل دیدگانم دست پیامبر را جانشین دست جعفر دیدم که مهربانی را به پای پسران من می‌ریخت. سراسیمه از پیامبر پرسیدم: آیا این که می‌بینم یتیم نوازی است؟ فرزندان من آیا دیگر روی پدر نخواهند دید؟ قطره اشک از چشمان پیامبر بر گونه‌اش دوید. آهسته گفت:
جعفر را کشتند در حالی که دو دستش جدا از تن افتاده بود.
پس دیگر بار گریست و همراه او من و فرزندانم. لحظه ای بعد از آن صدای پیامبر را شنیدم که گفت:
اسما، شادمان نمی شوی اگر بشنوی که خداوند به جعفر دوباره پرواز بخشیده است برای گردش در باغ بهشت.
بشارت پیامبر از اندوه هم کاست و به جان بیقرارم قرار بخشید. من ماندم و یادگاران خورد سال جعفر که پیامبر به دست مهربانی ایشان را می نواخت.
جعفر از آن سفر که رفته بود باز نیامد، اما یادش در زمانها جاوید ماند و نامش بر زبانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحثی ما در اینجا بود که رفتار، کردار، اخلاق عملی پیغمبر اکرم را بیان میکردیم و یک بزرگ یک قبیله را دستگیر کردن در جلسه اکزاجین را بیان کردیم که رسول الله آن را بخشیدن و آزاد کردن و با این برخورد پیغمبر اکرم آن شخصی که سخت‌ترین بزرگترین دشمن پیغمبر بود، اما بهترین و مسلمان‌ترین بنده خدا شد و به پیغمبر اکرم ایمان آورد. وقتی که در جنگ احد دندان پیغمبر اکرم را شکستند و چهره مبارک آن حضرت زخمی و خون‌آلود شده بود، بر اصحاب رسول الله بسیار گران تمام شد که رسول الله چهرهشان خون‌آلود شده است. درخواست کردند که کفار و دشمنان را نفرین کنند، اما رسول الله فرمود: من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم، بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا میکنم که خدایا قوم مرا هدایت کن، چون آنها نادان هستند. برادران و خواهران گرامی، در جنگ با دشمن، دشمن زده پیغمبر خدا را زخمی کرده، خونالود کرده، دندانش شکسته، اما اصحاب پیغمبر خدا درخواست میکنه که نفرین که یورا، اما رسول الله قبول نمیکند، میگوید که من رسول مهربانیم، رسول مهر و محبت هستم، دعا میکنم که خدا اینها را هدایت کند. یعنی این است رفتاری پیغمبر، رفتاری رسول الله و رویش پیغمبر اکرم در جنگ و برخورد با دشمن و توصیه با فرماندهان و سپاهیان، حکایت از روح بلند و پرمهر آن سفیر الهی دارد. امام جعفر صادق می فرماید رسول خدا هرگاه می خواست لشکری را بفرستد، آنها را به حضور خود می طلبید و می فرمود به نام خدای متعال حرکت کنید و از او کمک بخواهید و برای خدا جهاد کنید و از غنیمت ها ندزدید. یعنی شما برای غنیمت نرفتیسین، شما برای دزدی نرفتیسین، شما برای جهاد در راه خدا رفتیسین. کفار را مسلح نکنید، پیرمردان، طفل ها و زنان را نکشید. یعنی این توصیه پیغمبر در جنگ هایی که پیغمبر خدا خودش نمی رفتن و مجاهدان و اصحاب تأکید میکردن، نصیحت میکردن که جنازه ها را پوست نکنید، مسافدان و پیرمردان را نکشید، کودکان را نکشید، زنان را نکشید. یعنی این رویش و سیره رسول خدا خدایی است که در برخود با حتی کفار است. رهبانان را که بیغله ها جای گرفته اند دارن و قتل نمیر نرسونید، درختان را از بیخ نزنید مگر ناچار باشید، نخلستان را نسوزانید و به آب غرق نکنید، هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده نکنید، حیله و خیانت نکنید. هر کدام از مسلمانان اگر به مرد از مشرکان پناه داد، او در پناه است تا سخن خدا را بشنود و اسلام را بر او عرضه کنید، و اگر قبول کرد او نیز برادر دینی شما است، و اگر قبول نکرد او را به مکان و مأمنش برسانید. یک نفر از طرف کافر مشرکا که تو در حالت جنگی به تو پناه میبره، او را میگه که بیا مهربانیش که، او را دعوت به اسلامش که، از خصوصیات پیغمبرت بگوش، از خصوصیات دین اسلام بگو، از قرآن بگوش، اگر مسلمان شید هدایت پیدا کرد در پناه خودت آن را بگیرید، اگر هم هدایت پیدا نکرد مسلمان نشید، او را نکوشید، او را به جا و مکان خودش رها کنید که برود. دایره رحمت و عطوفت پیغمبر اکرم به اندازه گسترده بود که حتی به شکاری پرندگان اقدام نمی کردن. اگر پرنده شکار شده بود از آن استفاده می کردن، اما خود آن حضرت دست به صید شکار پرنده نمی زدن. یعنی رسول الله خودش دنبال شکاری نبود برای پرنده شکار کنه، مثلا گوزن شکار کنه، آهو شکار کنه. چرا؟ اگر مثلا اصحاب می کردن می آمدن، حضرت از آن می خورد و استفاده می کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از گوشت پرنده شکار شده میل میکردند و میخوردند، ولی خودش آن را تعقیب نمیکرد و شکار نمیکردند. بعضی انسان هایی هستند که از زهد پرهیزگاری منفی دارند و درست دارند. مقصد از زهد منفی این است که انسان حالت خاص به خود بگیرد و رویش در زندگی انتخاب کند که بر خلاف سیره متعارف مسلمین باشد. مثلا از نعمتهای حلال الهی اجتناب ورزد و در معاشرت و رفت آمدها و حالت طبیعی خارج شود و روحیه خشک مقدس در خود پرورش دهد. با کسی سخن نگوید و حصار بر دور خود بکشد که گویا بغیر از خودش کسی در عالم میخاکی زندگی نمیکند. همون طور که در بعضی از زود پیشه ها و فرقه های صوفیه میبینیم. بعضی انسان های هستن که فکر میکنن که آدم های زاهد هستن، آدم های هستن که مثلا دیگه صوفی شیدگی هن، عارف شیدگی هن، از جماعت، از اجتماع، از خانواده، از زن و فرزند، از پدر و مادر کنار میکشن. من میرم در یه بیابان خداشونه چیز میکنن، در حالی که دینی مبین اسلام دینی ما دین اجتماعی است. اگر این رویش، این کار آنها درست میشد، پیغمبر خدا خودش این کار را میکرد. در حالی که ما میبینیم و میخونیم و مطالعه میکنیم که سیره عملی پیغمبر خدا این طور نیست. بشک شریعت اسلام شریعت کامل و جامع است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت با سعادتتون هستیم. به برنامه راز تندرستی خوش آمدید. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تامین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که می تواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن می شود برخزر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب اومگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب اومگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می‌کند. به گفته پژوهشگران، گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ‌ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیم زیادی دارد، مضاف بر این که سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه.
معمولاً به میوه های خوش، البته برخی از میوه های خوش و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولاً در گروه خشکبار قرار میگیرن، میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشه. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خوشبار به اشتباه قرار میدن. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW، این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردالو استفاده بکنن، یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن، یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن، روش‌های نگهداری مواد غذایی خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجین مثلا وقتی که مغز دانه ها رو، فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهایی از این دست، دیگه ما اون مغزدانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم، که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بدیم. حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداره، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی، تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه‌ها، برگه زردالو، آلوچه و غیره، و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره، میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگ سال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره، که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره‌ای داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افسودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذاییش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه، و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بخش میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خوش شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خوش شده باشه. معمولا در صنعت ما میایم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خوش شدن ما اتفاق میفته، و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خوش شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین، و تمیز یا کلین. که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وانهایی رو داریم که میوه‌جات در این وانها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه، و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن، و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه‌ای رو توصیه می‌کنیم. شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمی‌افته. اصلا ما دمای شیشه‌ای شدن رو از این جهت اطلاق می‌کنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید چنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حکومت‌های استبدادی که ادامه حیاتشون به دولت دیگر وابسته است، همواره مجبورن سیاست‌های خود را با خواست آن دولت‌های بیگانه هماهنگ کنند. رژیم پهلوی نیز که از پایگاه مردمی برخوردار نبود، در مقابل آمریکا چنین وضعیتی داشت. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا خطاب به شاه مستبدی ایران، ایران به سبب رهبری داهیانه شاهنشاه یک جزیره ثبات در یک آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلی حضرت و در نتیجه رهبری شما و همچنین احترام و ستایش و مهری است که ملتتان نسبت به شما ابراز می دارد. به همین دلیل وقت جیمی کارتر از حزب دموکرات در دیمای سال 1355 شمسی برابر با ینوری سال 1977 میلادی با شعار حقوق بشر رئیس جمهور این دولت شد، محمد رضا پهلوی که سیاست اختناق و سرکوبی مخالفان را در دستور کار داشت، پیروی از این شعار جدید را مخالف روش غیر انسانی حکومت خود می دید. اما او نمی توانست مقصود نهایی رئیس جمهور جدید آمریکا را از لزوم رعایت حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری دست نشانده خود درک کند. واشنگتن نگران بود که سرکوب مخالفین و فقدان آزادی در این کشورها سرانجام به قیام مردمی و خارج شدن کنترل آنها از دست این دولت‌های مداخله‌گر منتهی شود و احتمالاً حکومت طرفدار شوروی بر سر کار آید. به همین دلیل آمریکا در پی آن بود که تحت عنوان حقوق بشر برخی آزادی‌های محدود و کنترل شده به مردم و مخالفان داده شود تا از خشم و خیزش مردمی پیشگیری کند. شاه در پاسخ به این درخواست کارتر در مرداد ماه سال 1356 امیر عباس هویدا نخست وزیر را به عنوان عامل وضعیت ناهنجاری وخیم سیاسی و اقتصادی کشور برکنار کرد و به عمر دولت 13 ساله وی خاتمه داد و جمشید آموزگار را جایگزین وی کرد. همچنین برخی آزادی های محدودی نیز داده شد و از حجم دستگیری ها، شکنجه ها و فشار بر مخالفین کاسته شد. امیر عباس هویدا اولین روز آبان ماه سال 1356 خورشیدی برابر با 3 اکتبر سال 1977 میلادی روز تأسف بار و غمناک در عین حال نقطه عظیمی در مبارزات انقلابی مردم ایران ضد رژیم شاه است. در این روز آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بدون علت خاص و به طرز مشکوک در سن 47 سالگی رحلت کرد. علائم فوت و شواهد و قرائن دیگر نشان می‌داد که این جنایت به دست عوامل ساواک به منظور ضربه زدن به رهبر سازش ناپذیر انقلاب اسلامی بوده است. آیت الله سید مصطفی خمینی عالم برجسته و مجاهد بود که پس از تبعید پدرش به ترکیه او را نیز به این کشور تبعید کردند و سپس همراه امام به عراق رفت. سید مصطفی فرزند شایسته و مشاور دلسوز برای حضرت امام خمینی بود. به طوری که پس از فوت شهادت گونه حاج مصطفی خمینی امام او را نور دیده خود و امید آینده اسلام خواند و در تعبیر عجیب این واقعه دردناک را از الطاف پنهان خداوند دانست. واقعیت نیز چنین بود و حوادث بعدی نشان داد که این حادثه اسفناک محرک آغاز خروش انقلاب مردم ایران ضد رژیم پهلوی بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
خوب همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.
قطعات موسیقی مختلف که میشنوی میبینی